شنبه 18 اکتبر ویلشر ایبل تیاتر cmttickets.com 818-640-8260. تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
بفرمایید خانم.
برشید الو
جانم، بفرمایید، روی خط هستید عزیز.
بله برشید، صدا قطع میکردم، کلا خط قطع شده. وقتی بخیر باشه، مجرم همیشه سلام تن درست باشید. سوالی که دارم راجع به با یه آقای آشنا شدم، بعد خواستم ببینم که یه سری حالا
ببر. صداد عزیزم ضعیف، اگر نزدیک تلفن باشی و بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. شما چند سالتونه عزیز؟
سی
ساله
هستم.
این آقا چند سالشونه؟
32.
شما خودتون چه خوندید و چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس هستم دارم توی دانشگاه حق و تدریسید.
اوکی، و ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم مهندس هستن و در یه شرکت معتبر مشغول به کارن.
حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من دو تا برادر دارم، من وسطی هستم.
اونا هر کدومشون با شما فاصله شون چقدر عزیز؟
یکیشون 5 سال از من کوچیک‌تر، یکی 2 سال بزرگ‌تر.
اوکی، حالا به من بفرمایید که ایشون چی؟ ایشون هم خواهر و برادر دارن؟
بله، 3 تا برادر دارن، 2 تا خواهر، بعد ایشون دومی هستن.
اوکی، خب حالا از کجا چجوری با هم آشنا شدید عزیز؟
توی دانشگاه.
اوکی، پس بنابراین کسی شما رو معرفی نکرد، خودتون هم دیگر رو دیدید و با هم گفتگو رو شروع کردید، درسته؟
بله،
خب
بله.
الان چه مدتیست دقیقاً با هم آشنا هستید و با هم به هر حال به عنوان یک پسر و دختر با هم حرف زدید؟
حدود 2 سال آقای دکتر.
2 سال. خب توی مدت بله. دو سال فکر میکنید که با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته چند دفعه و معمولا کجا؟
اگه حضوری بود بیشتر تو همون محیط دانشگاه بوده که خیلی هم اتفاق نمی افتاد، ولی بیشتر گفتگی تلفنی.
خب چرا شما بیرون هم دیگر نمی دیدید؟
خب یه سری عقاید و که حالا کسی نبینه
نه کسی نبینه رو می فهمم. این عقاید از ناحیه شماست یا ایشون یا هر دو؟
بیشتر یه خودمه، چون حیرت شده تو یک بار این کار کردم استرس زیادی دم وارد بسی کار نمی کنم.
اوکی. بنابراین شما یا آدم تحصیل کرده با یا آدم دیگه با نیت بهترین و مقدسترین کار دنیا که ازدواجه، ولی چون تو محیطی هستید که اگر دیده بشید خیلی بده، بنابراین همدیگر رو بیرون کم دید. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. حالا البته یه مقدار خط شما غیر عادی بود، چرا نمیدونم. اگر آمدید صحبتتون رو با هم ادامه میدیم، اگر نه که هیچ، از این بابت هم متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو جناب دکتر
بفرمایید.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
من میخوام تشکر کنم، من و همسرم یه بار این افتخار داشتیم که با شما صحبت کنیم و اینقدر تأثیر توی کیفیت زندگی ما گذاشتن. بسیار از شما ممنونم و مطمئنم خیلی دیگه مثل ما هستن که شما واقعا کیفیت زندگیشون رو ارتقا میدید.
لطف داری عزیز، بذار ازت یه خواهش بکنم، چون صدات خیلی شفاف نیست، اگر نزدیک گوشی باشی و اینا ممنونت میشم. بفرمایید.
بله من با هندفری صحبت میکنم جان دکتر.
خب بفرمایید.
من مشکلم اینه که من الان دیگه 31 سالمه و همسرم 36 سالشه. من فرزند سوم خانواده‌ام، خواهر و برادرم. خواهرم 16 سال از من بزرگتر و برادرم 10 سال. همسرم فرزند اول خانواده است، برادر دومشون 3 سال ازشون کوچکتره و برادر کوچکترشون 12 سال. ما 2 سال پیش با هم ازدواج کردیم و من همون موقع که با هم دوست بودیم یه بار احساس کردم که همسرم داره با خودش حرف میزنه و من خواب بودم و بعد گفتم شاید داره با خودش آهنگ زمزمه میکنه یا یه مثلا یه چیز اینجوری و دیگه ندیدم تا یه بار دیگه. اون موقع تازه خانواده ها در جریان قرار گرفته بودن و نامزد بودیم و توی جمع احساس کردم که با ما نیست و خیلی شلوغ بود و دیدم یه گوشه انگار بود داره، میدونید، یعنی از حالت صورتش انگار که مثلا داره با خودش حرف میزنه و لبش هم حتی تکون میخورد. میکم تعجب کردم ولی خب بازم گفتم بذار بیشتر دقت کنم، ولی بازم چیزی ندیدم تا اینکه ما با هم ازدواج کردیم و زندگی میکردیم. بعد وقتی که با هم حرف میزدیم، وقتی که حرفمون تموم میشد، بعد احساس میکردم که داره با خودش حرف میزنه. دیگه اینقدر این مسئله رو داشتم میدیدم، بهش گفتم که شما با خود حرف میزن، خب با من حرف بزن، من که اینجا هستم. گفتم من با خودم فکر میکنم، دارم مثلا تجزیه تحلیل میکنم. گفتم خب همه آدم ها با خودشون فکر میکنن ولی حرکت نداره، نماد بیرونی نداره این مسئله. و باز خیلی مسئله برام نداشت تا اینکه دیدم مادرشون دقیقا همون کارو میکنه. وقتی که مادرشون رو دیدم که اون کار میکنه خیلی تعجب کردم و توی مثلا فاصله یه هفته که ما اونجا بودیم پیش مادرشون، بعد دیدم که یعنی شنیدم که حالا به حالت شوخی رو داشته تعریف میکردن از خاطرات گذشته که مادر بزرگشون هم اینطوری بوده انگار، و بعد من خیلی ترسیدم.
از چی ترسیدید عزیز؟ ببینید عزیز، تخیل و تفکر یه سخن گفتن آهسته کمی آهسته و پنهان با خود حرفتون درسته، ولی برخی از مردم به دو دلیل اون رو مطرح میکنن. یکی این که اینقدر غرق اون تخیل و تفکر میشن که کاملا این که دوی محیطی هستن، دوربرشون هست، تو خیابون دارن را میرن رو فراموش کنن. یعنی اصولا آدم ها هستن با یه توجه و تمرکز برخی از وقت خیلی غیر عادی. و دوم این که احساس میکنن اینجوری که بگن، خودشون رو بشنون، مطلب رو بیشتر و بهتر میفهمن. مثل آدمایی که میگن درس رو برای من بگو من یاد میگیرم تا بخونم. و میتونه زمینه ارثی هم داشته باشه همطوری که شما دارید میگید، ولی چیز بد غلط خطرناکی نیست که شما رو ناراحت کنه. یعنی خیلی بسیار از اوقات شما تو خیابون میبینید یه آدمی پشت سر شماست، بس که داره حرف میزنه به شما، برمیگردی اون ساکت میشه و خیلی از اوقات طرف متوجه میشه که خودش نمیدونه که داره بلند حرف میزنه به هیچ وجه. یعنی اگر شما بهش بگید دیروز تو بلند حرف میزدی میگه نه، ولی اگر همون موقع برگردید متوجه میشه پس داشته یه کاری میکرده. ولی این چیزیست که گرچه ممکنه وقتی که شما خیال میکنید یا فکر میکنید قرار هست که همطور گفتید نماد بیرونی نداشته باشه، مگر اون زمانی که شما تصمیم میگیرید حرف بزنید، یه عده‌ای این حال وقتی خیال میکنن و فکر میکنن اون رو بدونی که خودشون دستور بدن که این حرف گفته بشه، حرف گفته میشه. و مثل بسیاری از آدمایی که حالتهای حتی نه واکنشی، ریفلکشنی، انعکاسی دارن، وقتی مثلا شما یک کسی تو دستش سوزن بکنید که فکر نمی‌کنه من با جیغ بزنم، اول جیغ میزنه بعد خودش میفهمه جیغ زد. علت چیه؟ که اون درد قبل از اینکه ارزیابی بشه بدن اونو منعکس میکنه دیگه. اصلا لایه پایین مغز تفاوتش با لیمبیک سیستم همینه دیگه. ما سه تا تکه مغز، اون یکی ریفلکشنی، یکی ریاکشنی، یکی ریسپان، هر سه تا با آره. لایه های پایین مغز ریفلکشنه، به همینجاست که شما وقتی تو خیابون دارید میرید یا پشت فرمونید، حتی یه روزنامه از یه ماشینی بیفته بیرون بیاد تو هوا، برخی از مردم چشماشونو میبندن گویی مثلا یه خطری تهدیدشون میکنه، برای که چشم فقط متوجه میشه یه شیئی داره به سمتش میاد و باید از خودش دفاع کنه. بنابراین واکنش، یعنی واکنش انعکاسی که داره قبل از حتی رسیدن به خبر، او جواب داره به یه نوعی میده. مرحله احساسی عاطفی یا از اون مرحله مالحلی ریاکشنه، یعنی من کنش و واکنش دیگه، توپی رو به زمین میزنید میاد هوا، یعنی به خاطر خوردن زمینه که اون به دنبالش. اما لایه سوم مغز که قسمت کورتکس هست و مخ هست و عقل قرار اونجا باشه، پاسخ میده. و پاسخ یعنی بعد، یعنی من الان حرف شما رو میشنم بعدا بهش پاسخ میدم. حالا اون مرحله اولیه ریفلکشن یا ریاکشنری که قرار نیست در تفکر و تخیل باشه، در یه عده‌ای هست و به دلیل اینکه غرق خودشون میشن این کار رو میکنن. شما اگر شده به همسرتون، یعنی اتفاق افتاده بهش گفتید، پاسخ و واکنشش چی بوده؟ چون خودش نمیدونه حرف زده، برای که گوشاش نشنیده. میدونید وقتی بهش میگی متوجه میشه من داشتم یه فکری میکردم و حواسم هم نبود، نمیدونم بلند گفتم یا نگفتم، ولی گوشش گزارش بهش نمیده که داری حرف میزنی، در حالی که وقتی من شما حرفتون میده جان.
بله دکتر، درسته.
به هر حال ای و ایرادی رو همسرتون نگذارید، ما همینه بیشتر نداریم. و اینکه مادر و مادر بزرگش هم اینجوریه معنایی نداره ازم، تو خودت بخوای بی خودی نگران کنی.
بسیار دی بچه هم دکتر، من میخواستم ببینم که خب با توجه به اینکه من 31 سالمه و ما تازه مهاجرت کردیم، البته هنوز همسرم ویزا نداره، من اومدم امریکا و منتظرم تا همسرم به مصاحبه تا ببینیم که بعدش چی میشه، که احتمالا خب ویزا رو میگیره. میخواستم ببینم که من تا چه سنی بچه دار بشم بهتره، که بتونم با توجه به اون برنامه تحصیلی و کاریم رو مشخص بکنم، با توجه به اینکه 31 سالمه و حداقل دو تا بچه میخوام.
ببینید عزیز، اگر شما از ازدواجتون راضی هستید، اگر هر دوی شما بچه میخواد، و این اگر سوم مهمتره، اگر امکانشو دارید ایشون وقتی آمدن کمی بعدش شما باید حامله بشید، بچه ها بشید، چون دوتا رو بتونید قبل از 35 بیارید دیگه. درستش اینه، درستون موضوعش مهمتره.
آخه من دارم خودم برای جی آی و من فوق لیسانس مهندسی دارم، و چیزی که من فکر کردم این بود که اگر که بتونم کار پیدا کردن یه ذره با اینکه الان پارت تایم یه جای دارم کار میکنم ولی توی رشته خودم یکم سخته و به این فکر کردم که یه فوق دیگه بگیرم که خب یه مدرک از امریکا داشته باشم در این حال دو ساله و تا اینکه بخوام فعلا برم دنبال پی اچ دی و بعد از اون بخوام اقدام به
مدرک نه نه زمان میگذره. نه شما به شرایط من توجه نکردید، آدم منطقی هستید، تکلیف روشنه، دریچه حاملگی شما داره بسته میشه اگر بر اون ور سیاه باشه. خیلی خب، پس بنابراین شما در جهت اون چیزی که اولی هست، شما به عرض من اگر توجه میکردید تکلیف روشن بود. اگر همدیگر رو دوست دارید، از زندگی راضید، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانش رو دارید که بچه بیارید، بچه رو باید بیارید، بقیه کارا باید بمونه برای بعد، حتی اگر مهمه باشه. چون این اگر بگذره، یعنی اگر شما 4 سال 5 سال بگذرید برای 35 سالگی اردن دو تا بچه، به دو دلیل بی‌معنیه. یکی از نظر سنی مسئله است، دوم که شما این همه بعدن هم رفتید فوق لیسانس دوم گرفتید، مثلا دکتراتون گرفتید، حالا می‌خواید بشینید خونه. خب حالا بشینید خونه اگر امکانش شده، حتی اگر زندگی کمی دانشجویی، چون بچه‌ها همینقدر که بتونید ازشون مواظبت و مراقبت کنید، تجمل و نمی‌دونم اضافه و زمینه‌های مقداری اشرافی رو احتیاج برای بزرگ شدن نداره. بنابراین که بچهای شهرستان ها و دهات میتونن با همون سنگای لب چشمه هم خوب و خوش باشن و راحت باشن. بنابراین نه، این کارو پستپون نکنید عزیز. و شما تا بیاد حامله بشید، بچه بیاد، شما اونوره 32 دومیش هم که بخواد بیاد میشه 34 دیگه، بعدم تا بمونید میشه 36. نه، اون کارو نمیتونید بکنید عزیزم. به نظر من اولویت اول شما مشروط بر اینکه امکانشو داشته باشید آوردن بچه است. بعدش برید درساتون رو بخونید. ضمناً تو این فاصله هم که بچه کمی وقت شما رو نمیگیره، در این دوران حاملگی هم کار کنید. در اوایل کودکی یعنی نوزادی فرزندتون تو خونه میتونید جیاری رو یا هر امتحان دیگه که میخواید بگذرونید تو بگذارید، درساشو بخونید و همین خودتون رو آماده کنید. مثلا همون فوق لیسانس دومی که میخواید بگیرید تو 3-4 سال خودتون آماده کنید، برای که بعد اگر خواستید ادامه بدید که به نظر من بهتر ادامه بدید، کارتون ادامه بدید. ولی دلیل نره الان برید دنبال درس. شما یک کمی دیر ازدواج کردید، دیر مهاجرت کردید، حالا باز میخواید دیر درس بخونید، بعد وقت بعد ماجرای بچه شید. اگه بچه نمیخواید یا هر چیزی راجع به بچه دارید، قصه دیگه است.
نه بچه میخوام، هم من هم همسرم.
بنابراین با زندگی محدود دانشجوی زندگی کنید ولی فرزندانتون رو بیارید.
بسیاری ممنونم،
خوشحال شدم واسه صحبت کردم. مرسی
عزیزم، خیلی متشکرم. من هم همینطور، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور آف پدیاتریک مدیسن اند سرجری آف وسترن یونیورسیتی آف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
برای نخستین بار در لس آنجلس، خاتون آواز امروز و صدای نسل جوان ایران، مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشی کوششینم.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیاتر. تهیه بلیط، میوزیک باکس، ایراد مارکت، وودلند هیلز مارکت و وبسایت cmptticket.com. مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
آسمان همچو صفحه دل من، روشن از جلوه های مهتاب.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیاتر، cmptticket.com. 818-640-8260.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند وام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24، 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک، 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خوب هستین؟
متشکرم.
خواهش
میکنم.
من یه مسئله کوچیکی هستش. ما چهار تا خواهر برادر هستیم و پدر مادرم هم خیلی آدمای قابل احترامی ان، مخصوصا پدرم. و پدرم خیلی آدم به شدت مغروری هستن و حدودا 12 سال پیش بود که من اولین بار توی خونه که بودم پدرم رو دیدم که مثلا همچنین با موبایلشون کار میکردن و اینا. خیلی زیاد مشغول نشده بودم چون زیاد مثلا متوجه چیزی نشده بودم. هیچ وقت فکر نمیکردم پدرم مثلا قرار باشه که با کسی صحبتی بکنن یا هر چیزی. اما بعد از مدتی متوجه می شدم که به صورت خیلی مخفیانه یواشکی صحبت می کنن و منم اون موقع خیلی خوب به عنوان چون بچه بودم اون موقع مثلا یه ذره تحت.
شما چند سالتون الان؟
من الان 25 سالمه.
خب یعنی موقع 13 سالتون بود؟ خب
بله، اون موقع مثلا تقریبا خیلی به فشار اومد ولی هیچی نگفتم چون مثلا من ازدواج نکرده بودم و فکر نمی کردم که این مسئله به من ربط داره.
نه آخه سب کنیم بهم گید آخه چی؟ نه سب کنیم سب کنیم. آخه از خودتون یه چیزی در دست هستید. این که آدم ها آهست در بذارن پنهانی رفتن هزار گونه میتونه باشه. چی تون گفتگو اگر شنیدید شنیدی؟
من راستش چیزی نشنم ولی متوجه مثلا زنگای مخفیانه میشدم و مثلا پدرم وقتی میدیدم که یکی زنگ زنه مثلا به موبایلشون قطع میکردم و بعدم میرفتن یه گوشه مثلا یواش صحبت میکردم. و خب این مسئله گذشت و منم بعد از که ازدواج کردم دیگه اصلا این مسئله فراموش کردم، ولی خب مثلا این مسئله تو زندگی منم الان تاثیر گذاشته. مثلا حالا این مهم نیست چون که من شوهرم به شدت اعتماد دارم، ولی خب بعضی اوقات آدم استرس میگیره به دلیل گذشته که داشتم.
نه صبر کن عزیزم، صبر کن، صبر کن، این کاری که نمیشه کرد. نه ببین، تو داری وارد یه حریمی میشی که اولا یک پدر تو میتونست اصلا دنبال چون چرا از توش رابطه در آوردی؟ خواسته یه مسئله مخفی باشه. پدر تو اصلا میخواسته مواد مخدر بخره، چرا از توش رابطه زن و شوهری در آوردی؟
خب برای
مگر اینکه دلایل دیگه ای باشه، حرفای دیگه باشه، چیز دیگه باشه عزیز. این اول بذار روشن کن. چون ببین عزیز، این که ما در دوران کودکیمون یه زمینه رویایی و تخیلی و بزرگ کردن ماجراها رو و یا اصلا تغییر شکل و فرمشون رو داریم، بنابراین ما از کجا این نتیجه رو بگم که پای یک زنی در میان بوده؟
حالا به مرور زمان متوجه این مسئله شدم. بعد از اینکه مثلا متوجه شدم پدرم مثلا خب الان چند وقته که خب به هر حال موبایل ها به صورت چیز اسمارت فون شده و خب مثلا اپلیکیشن هایی هست مثل وایبر یا تلگرام که خب مقابل این قابلیت رو داره که مثلا آدم های مختلف آدم پیدا کنه و باشون صحبت کنه. چند وقت پیش من به صورت خیلی ناخودآگاه داشتم نگاه میکردم به صفحه موبایل پدرم و اسم یه آدم غیر آشنای خانومی رو دیدم و از پدرم پرسیدم که بابا جون مثلا خب چون آدم خیلی مثلا نمیتونم بهشون غیر از شما چیزی بگم، گفتم که با کی داریم صحبت میکنم؟ گفتن که آره برادرت داره حال احوال میکنه. منم چون متوجه دروغ شدم خیلی توی صورتم مشخص بود، اما این مسئله رو برادرم مطرح کردم. برادر بزرگم تلفنی و اونم یه ذره ناراحت شد و گفتش که باید صحبت کنیم. حالا من میخواستم از شما خواهش کنم به من کمک کنیم که من چجوری میتونم این مسئله رو با پدرم
به شما مربوط اصلا به تو مربوط نیست عزیزم. پدر اولا میتونه موضوعی داشته باشه، دلش نمیخواسته به تو چیزی بگه، ای بسا مادر شوهر تو بوده نمیخواسته بگه، و بعدم برفرض که اصلا بیم همون چیزی که در ذهن تو هست، پدر با کسی مخفیانه بدون اینکه دیگران به ویژه مادر بدون حرف میزنه، موضوع مسئله تو نیست عزیز. تو قرار نیست که با کار اونا کاری داشته باشی یا دخالتی بکنی. حرف من این است که غیر از این ماجرای تلفن، تو از مادر و روابط و وقت و زمانی که هست و نیست و اینا یا دیگران چی شنیدی در ارتباط با این موضوعی که تو در ذهن خودت داری رشد میدی؟
خب من خواهرم هم یه مقداری با من راجع به این مسائل صحبت کرد که در گذشته اون هم این مسائل رو دیده ولی به کسی نگفته بوده، و اینکه مادرم هم متوجه یه سری رفتارهای پدرم میشن ولی به شدت آدم قوی هستن و به این مسائل اعتنایی ندارن مادرم، و خب متاسفانه خیلی با پدرم صحبتی نمی کنن راجع به این مسائل که من فکر میکنم بهتر بوده. حالا من نمیتونم.
نه باز رفت اونجا. شما من بگو پدر چند سالشونه؟
61.
مادر چند سالشون؟
60.
به من بفرمایید در حدی که شما میدونین رابطهشون با هم، رابطه کلی زن و شوهریشون چگونه است با هم؟ خوب، بد، متوسط؟
اوایل زندگی خب خیلی عاشقانه بوده، بعد تا یه مثلا 10 سال پیش که ما مثلا اومدیم خارج از ایران، پدرم خب درگیر مسائل مختلف شد و مادرم هم همینطور، یعنی از لحاظ سختی های زندگی، و خب به هر حال یه سری فشار ها بهشون وارد شد، و خب یه مدتی هم هستش که اخیراً مثلا چند سالی هستش که پدرم خیلی سخت مجبورن که برن ایران و بیان به خاطر مسائل مختلف توی ایران که کارهایی که مونده هنوز، و الانه که تصمیم گرفتن که اینجا زندگی کنن با هم و خیلی هم ظاهر بسیار بسیار قابل احترامی دارن، ارتباطشون فوق‌العاده قابل احترام، ولی متاسفانه با هم راجع به اینجور مسائل صحبت نمی کنن. من فکرم شاید بتونم پیشنهادی بهشون بدم، یا مثلا چون من یه ذره عصبی میشم راجع به این.
نه شما چند تا خواهر برادرید؟ نه صبر، شما چند تا خواهر برادرید؟
4 تا.
شما چندومی هستید؟
من آخری هستم.
اونا ستا با شما چه فاصله ای دارن از در سنی؟
برادر بزرگم 15 سال با من فاصله سنی داره، خواهرم 6 سال و برادر کوچکترم هم 3 سال از من بزرگتره.
به من بگید که شما خودتون چی خوندید عزیز و چه میکنید؟
من طراحی صنعتی خوندم، الان هم مشغول به کار هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
28-9 سالشونه.
اون وقت به من بگید که شما با همسرتون در خارج از ایران با هم آشنا شدید یا در داخل؟
نه، ایشون فامیل ما هستن.
چه نسبتی با هم دارید؟
پدرامون با هم فامیلن، پدرامون پسرامون.
به من بگید که شما از زندگی زناشوییتون چقدر راضی راحت هست؟
خیلی فوق العاده راضیم، چون دقیقا اون چیزی بوده که میخواستم. زندگی ازدواجی که کردم دقیقا همون ازدواجی بوده که میخواستم.
اوکی. شما تو خانواده پدری و مادری آدم شکاک چی داشتید عزیز؟ هایی کسی بوده که به عنوان شکاک بشنستن؟ مطمئنی؟
بله، من تنها کسی که توی خانواده اینجور بار اومده فکر میکنم منم و خب از این مسئله هم رنج میبرم، ولی خب هیچ کس دیگه توی خانواده ما نبوده که مثلا باعث این مسئله بشه یا کسی شکاک باشه توی خانواده. فکر میکنم این مسئله بزرگترین مسئله برای منه.
حالا بذاری ازتون سوال کنم، فرض بفرمایید شما اینو میخواید مطرح کنید، میخواید به دنبال چه هدفی هستید که چی بشه؟
دلم میخواد که پدرم متوجه بشن که دارن اطرافیانشون آزار میدن با این کار.
برای چه کاریشون ایشون دارن اطرافیان رو آزار میدن؟
راستش من آزار میبینم وقتی میبینم پدرم که این کار رو انجام میدن و دیدنش یک مقدار بسیار زیادی برام آزار دهنده است و نمیتونم کنترل روحی داشته باشم مقابلشون. مثلا تلفنی صحبت میکنم و مثلا آخر هفته ها میریم پیششون، اما از وقتی که متوجه این مسئله جدی تر شدم خب راحت نمیتونم باهاشون رو در رو صحبت کنم.
شما من بگید که مادر چقدر زنه آگاه یا باهوشیه؟
مادرم باهوش هستن.
ایشون چرا اینا رو نمیفهمن؟
برای اینکه شاید اعتنایی ندارن به اینجور.
یعنی چی؟ شما یه جمله غلط دیگه هم اول گفتید و اینکه چون قوی هستن، چون قویه میذاره مثلا زن شوهرش بهش خیانت کنه؟
نه
خب خوشیم الان دارید همون حرف رو یه جور دیگه میگید. نه عزیز، این شما مشکل روانی خودت خودمونه. اولا معلوم نیست پدر چیزی باشه، برفرضم که چیزی باشه به تو مربوط نیست و اینکه تو اینقدر موضوع رو برای خودت مطرح کردی که تلفن ایشون من اذیت می‌کنه یعنی چی؟ بعد مادر شما زن باهوشی، به قول خودتونم دانا و توانا، او متوجه نیست، مواظب نیست، به او مربوط نیست، کاری نمی‌کنه، تو چی کاری عزیز؟ اونم بچه آخر. نه یه ذره من نگران حالت شک و سوءظن تو هستم عزیز.
حتی اگر من این مسئله رو به صورت نوشتاری مطرح کنم اصلا چیز بدی نیست، یعنی بده به نظرتون؟
از کی تا حالا اگر دو نفر یه زن شوهری، بیا فرض تو رو بگیریم، از کی تا حالا اگر یه زن شوهری یه کسی در یکی خیانت میکنه وقتی که فهمید یه کسی میدونه ول میکنه میره دنبال کارش؟ از 100 تا 99 تا این کار رو نمیکنه. آخه تو فکر کنی چه نتیجه ای داری؟
مسئله خیانت نیست، ولی خب مثلا
شیطانی
که آدم
رو
اذیت میکنه.
آخه اصلا آدم اذیت میکنه یعنی چه عزیز؟ مثل من برگردم بگم وقتی من میرم تو مهمونی اگر کسی لباس قهوه‌ای پوشه باشه من ناراحت شم، به من چه؟ میگه مشکل منه عزیز، اصلا این مغازه رو ببند قربونه، اصلا به این کار دخال نکن. به تو چه مربوطه چی داره با کی حرف میزنه؟ برای پدر تو وقتی شنبه شب میرون، چون که صبح طول در حال مخفیانه حرف زدن نیست، پدر تو میتونه دلایل خاصی برای این کار داشته باشه. خیلی دلت میخواد که اصلا باشم موافقه. بگو پدر شما چرا یواشکی و آهسته صحبت میکنی؟ بگید ما ببینیم چی میگید، ما هم استفاده کن. فکر کن اگر هم حرف بزنی چی میکنی؟
پدرم میدونم به راحتی میتونن یه مثلا رد کنن، چون به شدت آدم مغروری هستن.
آخه نه بازم آخه لغت هات هم درست نیست. دو دفعه هم رو چه پدر و مغرور، اولا مغرور یه بیماریه، اگر این که آدم مفتخر و سرفراز باشه در اصطلاح انگلیسی میگن proud is good، ولی arrogant غرور یه بیماری. بله اصلا آخه شما چی کارید؟ خیلی مثل این که شما برگرد بگید من میخوام به یه بچه بگم برو درس دو، حالا میره درس میکنه، یا به یه آدمی بگم که دیگه دروغ نگو. شما چرا هنوز در چارچوب این که آدم به دیگران باید بگه درست چیه غلط چیه هستید؟ تموم شده دورانش عزیز، مال دنیای امروز نیست، بلی اصلا هم به شما مربوط نیست، برفرض که باشم به شما مربوط نیست عزیزم.
برای اینکه آروم بشم
بی خود شما قرار نیست به شما وقتی مربوط، برای چی آروم بشی؟ شما برای چی دکونی باز کردم؟ شما آدم از نظر من متاسفانه بگم اشکال تویی عزیزم، یعنی من وقتی دیدم همه اتومبیلا در جهت عکس بیان باید بدونم من دارم راه رو عوضی میرم نه بقیه، و به نظر من تو آدم شکاکی هستی، اونجا هستی بیدی، بنابراین احتیاج داره خود با دکتر صحبت کنی، چون تو صحبت های دیگه هم علائم شک و استدلال های اینا نشون میده. حرفات هم همیشه مطلقه، در مورد همسرت مطلق میگی، مادرت مطلق میگی، پدرت مطلق میگی، و آدمی که یه مقدار اینقدر به اصطلاح 100% و سیاه و سفید جهان رو نگاه میکنه معلومه شکاک میشه. نه راهش کن عزیزم، یک خبری نیست، دو هست به تو مربوط نیست، و سه قرار نیست تو کاری براش بکنی، ناراحت میشی بی خود، به تو مربوط نیست عزیزم. چرا درباره پسر همسایه و دختر همسایه این حرفا رو نمیزنی؟ به تو مربوط نیست عزیز، بیا بیرون عزیزم.
پدرم هستن و مثلا شخصیتشون برام مهمه.
مثلا شخصیت یعنی چی؟ شخصیت یعنی چی مهمه؟ تو یه دفعه چرا مدافع همه شدی؟ نه علائم بیماری رو داری نشون میدی عزیزم. پدرم هستن یعنی چی؟ شخصیتشون برای من مهمه یعنی چی؟ یعنی چی این حرفا؟ تو من بود تعبیرش یعنی چی؟
نمیتونم اگه بفهمم نفر، مثلا اگه کس دیگری جز من بفهمه از این مسئله
هیچ تو نمیشه هیچ تو، اولا خبری نیست، برفت بفهم. حالا شما چرا ناراحت؟ ناراحت چی هست؟ نه یه مقداری به نظر من اگر دیدی این افکار اذیتت میکنی یه روانشناس رو ببین حتما، ولی من چیکار میکنی؟ ولی خودتو بی خودی اذیت نکن، به نظر من خبری نیست، بی خودی هم مسئله برفرضم که باشه به تو مربوط نیست، برفرضم که باشه با گفتنش هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، تازه ناراحت تر میشی، اذیت بیشتر میشی، گرفتارم میکنی خودت رو و بقیه رو، تازه خبری باشه. خبری هم نیست که ما حالا به عنوان دختر شکاک و مظنونم شناخته میشی، حالا دیگه بیا اینو درستش کن، به هر حال رها کن عزیز. خیلی خوشحالم باهات صحبت کردم، مرسی
عزیز. خواهش
می‌کنم. اگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. Mr. Accident.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
Christenberg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Christenberg. There is something in his eyes, something in his hands that almost smells his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس میرسونم که کنفرانس شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت Personality Disorder که 10 نوع هست رو من از فردا شب سه شنبه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس من ویژگی های هر کدام از این شخصیت های گرفتار و بیمار رو مطرح میکنم و دوستان فرصتی پیدا میکنن که به خودشون به هر حال بر اساس پرسش ها نمره‌ای بدن و تکلیفشون رو با هر کدام از این اختلالات روشن کنن. به همجاز که توصیه میکنم که اگر لطف من دو تشمیارن قلم و کاغذی یا دفتری داشته باشن که بتونن مطالب رو مطرح کنن، چون نزدیک به 300 یا 400 ویژگی هست که مربوط به این 10 نوع اختلال شخصیتی است و شناخت اون کمک میکنه برای یافتن مسائل و مشکلات خودمون و عزیزان و اطرافیانمون، چون به هر حال کلیدی به دست ما میده برای باز کردن بسیاری از قفل‌های بسته، به ویژه برای آدم‌های خسته و شکسته. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
چشم. خیلی ممنون از بابت وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من سوالم در دو تا سوال دارم. اولیش در مورد خودم و همسرم هستش و دومیش در مورد پسرمون. یه مقدار از خودم بگم. من فرزند سوم خانواده هستم و 48 سالمه. همسرم 53 سالشه. ما در شروع ازدواجمون تا حدود یه 5 سال اولش که خب بچه نداشتیم، اون موقع تازه مهاجرت کردیم و درگیر همون مسائل ابتدایی مهاجرت بودیم. 5 سال اولش یه مقدار مسائل به اصطلاح همسرم خیلی وابستگی شدید به خانوادهشون داشتن که توی ایران بودن و یه سری اختلافات اونجوری بینمون پیش می اومد که در عرض 5 سال و اینا تقریبا تموم شد و ما تصمیم به این گرفتیم که بچه دار بشیم.
ببخشید، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
الان 23 سال، 24 سال میشه.
اوکی. اون وقت اگر 24 سال میشه، شما خودتون موقع 34 ساله بودی یا 24 ساله بودی؟ خودتون هم 24 سالتون؟
بله 24.
اوکی، میفرمولید. خب
من تقریبا 30 سالم بودش که فرزندمون به دنیا اومد.
آها. خب
بعد دوران حاملگی خیلی خیلی خوبی داشتم، یعنی خیلی به ما خوش گذشت، خیلی انتظار خیلی شیرینی بود و بهترین دوران بود تقریبا برامون. ولی بعد از تولد فرزندم تقریبا میتونم بگم که یه روی دیگه ای از همسرمو دیدم که خب تا اون موقع زیاد متوجه همچی چیزایی نشده بودم. آقای دکتر، همسرم به شدت حسادت میکرد به فرزندمون، خیلی شدید. یعنی اصلا در مورد خودم که خب بعضی از آقایون ممکنه به خانماشون حسادت کنن، اصلا همچین هیچ وقت اینطوری نبود در مورد خودم، ولی به شدت در مورد پسرمون اینطوری بود. همسرم فرزند هفتم خانواده‌ان، 8 تا بچه‌اند و پسر آخری است. خودش خیلی خیلی شدید تا سنهای مثلا بالا با مادرش مثلا خیلی ارتباط خیلی شدید، یعنی الانم با این همه سالی که گذشته و این سنشون هنوزم وابستگیشون به خانواده خیلی بیشتر از خواهر برادرهای دیگه است. در کل اینکه بعد از تولد فرزندمون من دیدم خیلی عصبانیتش خیلی زیاد.
مثلا چه میکردن؟
کار کوچکترین چیزهای عصبانی میشد آقای دکتر. من همش باید مجبور بودم که بچه رو ازش دور کنم، به خاطر اینکه اصلا تحمل نداشت، نه تحمل گریه، نه تحمل اگه بچه بریز و بپاش داشت، هیچی هیچی. سر شبم سری من باید اینو میبردمش یه جایی که مثلا باید بگیره بخوابه خیلی زود. خلاصه
حالا نه بذارید آخه سب کنید، آخه چرا لغت حسادت رو به کار میبرید؟ چون حسودی برمیگرده به یه مقدار مثلا محبتی که میکرد، ولی مثلا مردی که تحمل گریه نداره، اولا مرموم بچه بسیار وحشت زده‌ای بودن که به مادر چسبیدن، اون نشانه محبت نیست. درست وابستگی حرف درستیست، ولی ما به دو دلیل وابسته میشیم، یکی در حقیقت انتظار محبت، نه واقعا محبت، در اون این یکی کمی وحشتیم که میچسبیم که آسیب نبینیم. خب اون رو میتونم متوجه بشم، ولی رفتار ایشون میتونستیم بذارم به خاطر این بوده که به حساب خود شما قرار بوده همون نقش مادر نداشته یا داشتهش رو ایفا میکردید، حواستون فقط به ایشون میبوده. وقتی فرزندتون اومده خب شما متوجه اون کوچولو شدید و بنابراین ایشون خشمش با شما بوده که من رو تو مواظب و مراقب نیستی یا هر چیزی از این قبیل. ممکنه حسادتی نباشه، چون مفهوم حسادت اصلا یه مایه دیگه داره. من فقط میخوام مطمئن بشم که ایشون خب خوشحال نبوده از اینکه شما وقت و انرژیتون صرف میکنین، ضمناً حوصله گریه و نمیدونم رفع احتیاجاتونو نداشته، بعدم اصلا ایشون کودکی نداشته، با کودکم هیچ میونه ای نداشته و بنابراین با هر بچه‌ای میتونست مسئله پیدا کنه و ماجرای حسادت درگیر یه نوع احساس نداشتن اون چیزیست که یکی داره من ندارم، از جمله محبت. حالا اون به کنار، برای که بخواستم مطلب روشن بشه من بدم با چه فردی روبرو هستم. بنابراین ایشون اگر یه فرزند گم شده ایست وسط 8 تا بچه هفتمیه، lost completely، گم و گیج، خب معلومه دست و پا میزنه وسط این ماجراها. آیا فرزند دیگه هم الان شما دارید یا فقط همون یه دونه است که الان 17 سالش بود؟
نه، همین، به خاطر همین مسائلی که برام پیش اومد دیگه من نخواستم که بچه دیگه ای داشته باشیم. حتی من اون موقع درس میخوندم، به خاطر اینکه اصلا راستش بگم هیچ اعتمادی نبودش که من بتونم بچه رو به امید ایشون بذارم و برم درسم و ادامه بدم. برای همین دیگه از اون به بعد من دیگه طرف درس نرفتم. ولی خب دیگه الان من سالهاست که دارم کار میکنم، دیگه بچه هم بزرگ شده، ولی همینجوری ما کجدار و مریض با هم زندگی کردیم. نمیخوام بگم همه این سالا بد بوده، پسرم الان یکی دو ماه دیگه 18 سالش میشه، همه این سالا بد نبوده، دوران خوبم داشتیم، مسافرت هم رفتیم، ولی دیگه این سالای اخیر که دوران تقریبا تینیجری پسرمون شد اصلا نمیخواد، یعنی همش ایراد میگیره. شوهر من همش به کوچکترین چیزی اگه پاشو راست بذاره چپ بذاره ایراد میگرفت ازش، اینو چرا اونجا گذاشتی. یعنی به مرحله رسید که دیگه اصلا پسر ما دلش نمیخواست از اتاقش در بیاد بیرون، بیاد اصلا با ما غذا بخوره، چون همیشه توی حرفای ایرادی بود. اگر چیزای خوب داشت، مثلا تو مدرسه کاراش درست بود، یا مثلا من میرفتم که چیز خوبی بود میامدم میگفتم، توی اون چیزا تشویق زیاد نمیدید، ولی همیشه جنبه های منفی بیشتر دیده میشد. تا اینکه به یه جایی رسید پسرمون شروع کرد موهاشو دیگه کوتاه نکرد، موهاشو بلند کرد. منم دوست نداشتم، باباشم دوست نداشت، ولی دیگه خاص خودش بود و خیلی هم کامپلیمنت میگرفت حالا توی مدرسه یا هرچی. همه این که موضوع شاید خیلی بزرگی نباشه تو خونه ما بزرگترین مسئله شده بود، به حدی رسیده بودش که اصلا دوام شد سر این قضیه، اونم بیشتر لج میکرد هرچی به زبون خوش یا به هر جوری که من خواستم یه جوری اینو راضی کنم که حالا بیاییم این مسئله رو تمومش کنیم، پسرمونم زیر بار نمیرفت و همسرم هم دیگه جوری شده بود که خیلی با تنفر و انزجار یعنی بهش نگاه میکرد. هر وقتم که از سر کار میامد آیده چون دیگه اینا همه تو گوش من بود، به محض این که از سر کار میامد اگر مثلا من و پسرم ارتباط خوب نزدیکتری داشتیم، همسرم به مرور خودشو کشیده بود اصلا کنار از ما. اون ممکنه مثلا اون پیش خودش همش فکر میکرد که شما یه تیمی، من رو تو تیم خودتون راه نمیدین، ولی در از این سالا خودشو همینجوری هی کشیده بود کنار با چیزایی که به ما بر اخلاقیایی که انجام میداد. مسافرت ما میخواستیم بریم میگفت خودتون برین من نمیخوام بیام، همینجوری خیلی همه چیزای منفی تا جایی رسیده بودش که وقتی که میخواست میومد خونه، اگه مثلا من و پسرم مشغول دیدن یه فیلم بودیم یا صحبت میکردیم میخندیدیم نا سریع ما ساکت میشدیم دیگه، انگار اگر متوجه میشد که ما شادیم در عدم حضور ایشون ناراحت میشد، قشنگ ناراحتیش هم نشون میداد که شما وقتی من نیستم شاد هستیم، برای همین سریع اون میرفت تو اتاق خودش همه چی سکون.
خب اگر یه کسی برگرده بگه در حرف درسته ما دوتایی یه تیمیم، تو آمدی تو بازی رو نمیخوای به گونه ای که معمول و مرسوم بکنی، یعنی بازی است که مبتنی است بر محبت، حرمت، رعایت، خب اون کار رو نمیخوای بکنی، معلومه تو هم بری وسط زمین فوتبال بخوای توپو برداری این ور اون ور ببری بیرونت میکنن، معلومه باید بازی نمیکنن یا دیگه بازی تو رو نخواهند داد. ایشون مطلبی به این سادگی رو نمیخواد بفهمه و متوجه بشه وقتی حرفشون چیه، یعنی واقعا استدلالش اولا حالا موی سرش بلنده، بعدم این همه ماجرا که مثلا وسط ایشون به دلیل بلندی موی پسرتون یک مرتبه کدام آبرو رفته، کدام حیثیت برباد رفته، چی شده؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا این چیزی نبودش که اینقدر یه دفعه بخواد بشه مسئله. همین جوری همونطور که گفتم در طی این سالها روابط عالی نبود، ولی به هر حال من خودم میدونم یکی از بزرگترین عیبایی که شاید خودم دارم اینه که خیلی صبورم، زیادی صبر میکنم تا جایی که دیگه منفجر میشم دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم.
نه اون که درست نیست.
سال گذشته آقای دکتر سر همین سر یه چیز خیلی خیلی ابتدایی که چرا این کاسه اینجا الان اینجاست، دقیقا یعنی سر همین شروع کرد به پسرم ناراحتی کردن و خب اونم دیگه بزرگ بود دیگه 16 سالش بود، برگشت چیزی نگفت، همیشه خیلی سعی میکرد که احترام داشته باشه یا میرفت تو اتاقش یا جوابی نمیداد. خب این سالها ترس داشت، سالها حرف نزد، تا اینکه سال گذشته وقتی که سر همین یه چیز خیلی ابتدایی این شروع کرد این پرخاش کردن، بعد دست گذاشت تو سینش هلش داد به سرم و اونم وایستاد برای اولین بار جواب داد، به هیچ وجه بی احترامی نکرد، ولی نشستن اون شب با مداخله من ازشون خواهش کردم و هر دوشون که بچینن با هم دیگه حرف بزنن. برای اولین بار من واقعا یه چهره یا پسرم دیدم که تا حالا ندیده بودم. شروع کرد خیلی با بغض و با گریه حرفاشو گفت که توی این سالا احساساتشو بیان کرد و متاسفانه همسر منم خیلی چیزای خیلی ناراحت کننده بهش گفت. برگشت گفت تو از همه اول که به دنیا اومدی من ازت متنفر بودم، خیلی حرفای درست که من بهش گفتم تو میدونی که اینا حقیقت نداره، چرا علکی اینا رو میگی، منتها آدم خیلی عصبانیه. اینا رو برگشت به اون گفت، اونم گفتش که تو هم بدترین پدری بودی که من داشتم، اونم مثلا بالاترین حرفی که بهش زد همین بود. بعد یه مقدار از ناراحتی‌های خودش گفت و دیگه واقعا اون شب خیلی بیشتر از تمام این سالا چشمای من باز شد. و آقای دکتر من توی این سالا هیچ جا برای خودم نمیتونستم راحت برم در آرامش از خونه بیرون، با اینکه بچم بزرگ بود همیشه ترس از این داشتم که این دوتا الان تو خونه دارن چیکار میکنن، مبادا این عصبانی بشه، چون یکی دو بار تنبیه بدنی کرده بود سرم و همیشه من نگرانم این بود که این از کوره در بره سر یه چیز کوچیک. برای همینه که من همه این سالا سعی می کردم یه جوری خودم رو سریع جایی که خیلی از همکاران دوستان می
رفتن. نه متوجه چرم نه متوجه حال اونو بیاد ول کنی. نه متوجه آخه عزیز من قربونت، شما این دست گلی که آب دادی که به قول خودتون حرفتون متاسفانه کمی درسته. صبر، صبر یکی از صفات بسیار برجسته انسانی بود. یعنی من خودم بذار اینو به شما بگم، پریشب که اینجا بودم و برقا رفته بود و کاری نمیشد کرد، به خودم برگشتم گفتم حالا میفهمم چرا صبر در گذشته مهم بود. وقتی نادانی و نمیدونی و هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید بتونی در خودت یه ویژگی انسانی رو رشد بدی و اون صبر است و تحمل و اون صبوری و پیشنس بودنت. و واقعا حس کردم، حتی گفتم حتما رو خط رادیو اولین فرصت بدم، ولی این مال دوران نادانی انسان و ناتوانی انسان. به همجاست که صفت صبر که یه روزی صفت خوب بوده، منم حتی تو سی دی جز 16 تا صفت عشق اون رو میارم، ولی بلافاصله اشاره میکنم که اون صفت به سر آمده دورانش. 90% موارد صبر یکی از بدترین کارهاست و اصولا به جاش اپورتونتی و فرصت نشسته. یعنی باید از فرصت ها و امکانات استفاده کرد. چون مفهوم صبر، این برای من مهم عزیز، مفهوم صبر در حقیقت ناشی از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی که کاملا در شما میبینم. یعنی اینا بوده، یعنی شما صبرتون و گذشت و تحمل و فداکاریتون از یه برداشت‌های غلطی بوده که تو ذهنتون بوده در جهت ازدواج. دوم ناتوانیتون بوده در جهت اعمال و پیاده کردن اون چیزی که میدونید. بعد از اون یه نیازمندی که من نمیدونم چی بوده، شما سر مسئله موی پسرتون شما هم یه ذره بار منفی داشتید، نه اینکه ممکنه خوب نباشه، ولی دیگه اینقدر. بعدم نگرانیتون. من واقعا پرسشی که ازتون دارم و البته پیام ها اومده، واقعا پرسش من اینه که برای چی توی همچین محیطی موندید؟ پدری که برمیگره به پسرش می از روز اول از تو متنفر بودم، حالا شما تازه کوشش کنید میگه نبوده. نه، ایشون معلومه که از کودک و کودکی بدش میاد. حالا لغت تنفر ممکنه لغت مناسبی نباشه، ولی همچنان بوده. برای همچین برخورد بیمارگونه ای رو در تمام مدت نسبت به پسرتون داشته. اون بچه رو از پا در آورده، زندگیم خراب کرده. شما هم که رفتید سر کار و بنابراین یه توانایی برای اداره کردن زندگی خودتون داشتید. نمیدونم کجای جهان هستید، ولی از ایرانم بیرون آمدید. واقعا چون برای بقیه مهمه، این زندگی رو شما چگونه توضیح میدادید، توجیه میکردید که بمونید یه بچه اون وسط ده بشه، خودتون از پا در بیاد، بعد خودتون این همه محروم و ممنوع کنید که چی رو میخواستید ثابت بکنید؟ اونم یه آدمی که میگید 5 سال اول وابستگی داشته به خانوادش، مامانش چسبیده بوده و وقتی این بچه ها اینقدر مامانیان اصلا به درد هیچ چیزی و به هیچ کاری نمیخورن. و من دلم برای همه چیزایی که خراب شده میسوزه. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم. شما من بگید واقعا در ذهن و زندگی شما چه میگذشت که یه چنین شرایطی رو 17 18 سال یا حداقل 5 سال قبلش آدم میتونم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، ولی بعد از اومدن فرزندتون و این روابط چگونه میدیدید و میفهمیدید؟ و برنامه شما هم که برای من یه پرسشه، تا حدودی پاسخ رو میتونم، ولی دلم میخواد بدونم دقیقاً خودتون چی میگید. روی خط باشید، بذارید شما یه فکری 3 4 دقیقه بکنید با هم صحبتون ادامه بدید. چنگ ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و آورده.
اواکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من برم صندوق را فردا در میان چهار سو.
نوشته جدید ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه؟
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمون.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمنا گبرو یهو که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو. یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. اول نوامبر 2015 ویلشیر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم. خب واقعا چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر، من شاید من به صحبت شما الان فکر کردم، شاید یه دلیلش که میتونم الان بگم اینه که همونطور که گفتم همیشه این مسائل نبود و اینکه همسرم روابطش با من خیلی بهتر از روابطش با پسرمون.
عزیز من نه صبر کنید. اینجا دو تا استدلال غلطه. من برگردم بگم این آدم سالی یه دفعه چاقو میزنه، منم در هر 100 کیلومتر یه دفعه تصادف میکنم، این یک. دوم این که فرزند شما دست و قلب شماست، او داره به قلب و دست شما هست، شما میگید به پام نزد. یعنی من همجوری ما تو مبهوت بونم، من فکر کردم شما یه حرف دیگری دارید. این شد استدلال که اگر یه کسی 1000 مایل خوب رانندگی کرده، 1 مایل بد رانندگی کرده، ببخشیمش، خب میزنه خودشو بقیه رو میکشه. من همه بدنم درست کار بکنه، یه جاش کار نکنه، من میمیرم. به خوبا چه کار دارید عزیز؟ تو زندگی زناشوی روابط مسئله بداست که زندگی رو باید مبنای بودن و نبود قرار داد. وقتی چیزی وقتی به کسی به من بگه من تو رو 10,000 کیلومتر این ورانور میبرم ولی میزنم محکم به دیوار یه دفعه که دوتایی بمیریم، من میگم خب 10,000 مایل رو یه دفعه یه دقیقه میارزه دیگه. بعدم یه کسی برگرده به من بگه که با من خوب بود با بچه‌مون بد بود، میگه بچه شما جزء وجود شما نیست، ولی بسیاری که مهمتر از خودشون.
آقای دکتر دقیقاً همین طور بود، برای همین بود که من خیلی وقتا احساس گناه میکردم از این که حتی وقتی که مثلا فکرشو بکنین از در که میومد همسرم تو جواب سلام منو یه جور دیگه میداد تا اصلا اگر جواب سلام اونو بخواد بده. بعد از همون اول دنبال اصلا اسمشو دیگه صدا نمیکرد، وقتی که میومد میگفت این، من میگفت این کجاست.
حالا ممکنه به حالا توضیح تو من چی؟ من میخوام شما رو بفهمم.
حالا منظور
شما آخه شما برای چی موندی تو این زندگی؟
دارم همین رو عرض میکنم. تا سال گذشته آقای دکتر من رفتم پیش مشاور، خیلی از همسرم خواستم که حتما با من بیاده مشاور و منو مسخره میکرد و گفت من نمیام. من خودم رفتم، یه آقایی بود مشاورم که باهاش صحبت کردم، تمام مسائل رو براش صحبت کردم و گفتم، تا حد خیلی زیادی چشمای منو باز کردن، یعنی اون چیزایی که تو قلب خودم بود و تقریبا میتونم میگم کشیدم برام بیرون، دیدم که کار درست همینه که من از اون زندگی بیام بیرون. با سال گذشته من و پسرم بدون این که به شوهرم بگیم، یعنی من همچین نمیدونستم مثلا این کار درسته یا نه، ولی بر طبق پیشنهادی که مشاورم به من داد و تجربیاتی که گفت خودش داره، گفت بهترین راه اینه که بدون این که به همسرت بگی از این کارو بکنی.
شما کجای دنیا هستید عزیز؟ کجا
زندگی؟
کانادا. میفرمایید. خب
بعد خلاصه ما یه مقدار برنامه ریزی داشتیم، من اول با پسرم به مرور براش یه مقدار براش صحبت کردم و دیدم که خیلی اشتیاق نشون داد به این قضیه. خلاصه ما خودمون یه دونه خونه کوچیک آپارتمان اجاره کردیم و ما یه روزی بدون اینکه چیزی بگیم وسایل شخصی خودمون رو برداشتیم اومدیم. الان از سال گذشته ما داریم جدا زندگی میکنیم، یعنی یک سال و چند ماه الان. اعصابمون خیلی از خیلی جهات خیلی خیلی
نه. خب همسرتون چه کرده؟
همسرم هم توی این مدت اوائلش مقدار خب ناراحت بود، ولی خب برخوردهای خیلی بد و خشنی خوشبختانه اصلا از خودش نشون نداد. توی این یک سال خودش تونست که با پسرمون یه رابطه خوبی که من همیشه آرزون بود با هم دیگه درست کنن، یعنی در واقع دوری و دوستی بود، چون در کنار هم زندگی نمی کردن و دید که ما واقعا تونستیم این کارو بکنیم و رفتیم، ارتباطش با پسرمون خوب شد. یعنی می اومد اینجا، هنوزم هفته یه بار دو بار اینا میاد با هم دیگه صحبت میکردن با من، عین یه خانواده که همون موقع من همچین چیزی رو میخواستم همون جوری، منتها به فاصله های نه روز. تا اینکه پسرمون خب دیپلمش رو گرفت با نمرات عالی و دانشگاه های مختلفی هم بهش آفر دادن و توی این مدت که ما قبلا اینجا زندگی میکردیم همیشه همسرم میگفتش که بالاخره این میره، بچه همیشه میره و زن شوهرن که برای هم دیگه میمونن. یعنی سالها این تو سر من بود، شایدم یکی از دلایلش این بود که من اینقدر فکر میکنم شوزشوی مغزی شده بودم که بچه ها میرن، نباید اصلا زندگی رو بر پایه بچه ها گذاشت، زن شوهرن ما برای هم دیگه میمونیم، این باید بره. من اوائل همشون میکنم خب کجا باید بره، میگفت نه دیپلمشو که بگیره من دیگه یک روز توی این خونه نمیذارم این بمونه. خب منم بر اساس این قضیه اصلا دیگه خودمون زودتر از این اومدیم بیرون که سال 12شو دیگه در کنار هم بودیم که دیپلمشو گرفت. پسرم شروع کرد یه مقدار ارتباطش با دوستایی که اینجا داشت خب یه مقدار بهتر شد، نزدیک مدرسهش بود، همچنین روابط اجتماعی پسرم بهتر شد چون پسرم خیلی منزوی شده بود، ولی خب درسش که تموم شد این دانشگاه ها اینجوری شد، اونم دورترین دانشگاه انتخاب کرد و رفت. الان از همین سپتامبر رفته شهر دیگه داره درس میخونه. ما هم رفتیم یه هفته اون شهر کنارش بودیم، ستایی خیلی هم یک هفته به هستمون خوش گذشت، بعد از سالهای مسافرت ستایی رفته بودیم، همه چی خوب و برگشتیم. الان شوهرم هنوز ما زن شوهریم، هیچ اقدام چیزی نکردیم برای جدایی قانونی، ولی اون توی خونه زندگی میکنه، من الان تنها توی خونه زندگی میکنم. به من خیلی اصرار داره که برگرد، الان که دیگه رفته پسرمون دیگه میتونی برگردی، تا الان بهونت این بوده.
سب کنید عزیزم،
سب کنید، بله.
گویی پسر شما موضوع و مسئله و مشکل بوده که رفتی. پسر شما موضوع و مسئله
همینجاست.
صبر کنیم. آخه این نگاه که ایشون که فرقی نکرده. قبلا یه آدمی اینجا بود که بچه یه ساله بود و سه ساله بود و پنج ساله بود. من به خاطر او با تو میجنگیدم و با بچه میجنگیدم. حالا بچه رفته ما جنگی نداریم. یعنی چی جنگی نداریم؟ ایشون که تازه استدلالش هم تازه بعد از این همه حوادث و دوری که متوجه نشده که آقا من کارم درست نبوده، این رفتار من غلط بوده. شما من اصلا تعجب میکنم که شما ایشون رو تا زمانی که نرفته خودشو درست کنه بعد میخواد یه جوره دیگه خودتون زندگیتون رو خراب کنید. شما وحشتتون از جدایی چیه؟ من اصلا توصیه جدایی ندارم و به هیچ وجه. من میخوام ببینم شما میترسید مثلا ایشون نباشه تو زندگیتون چی میشه؟ بعدم استدلال ایشون رو میکنید که ما در
آقای دکتر یک سال خورده
یه نیست. آخه شما حرف شما عجیب و غریبه که مثلا بچه ها میرن ولی ما برای هم میمونیم، برای که هم دیگر رنج بدیم، برای هم میمونیم اگر با هم خوب و مهربون باشیم، برای هم میمونیم.
کم من نیست، حرف همسرم.
شما دارید میگید خب آخش عزیزم، شما به گونه‌ای میگید که عقیده شماست و بعدم عملا دارید راجع به اون موضوع فکر میکنید. ایشون ببینید عزیز، موضوع این است که شما یه آدم معتادی هستی با باوراتون و بعدم احتمالاً یه جنگی کردید که ایشون رو از چنگ خانواده در آوردی و فکر کنید مثلا نمیدونم هدیه الهیه یا این که یک چیزیست که به خاطر جنگ به دست آوردید به ایشون چسبیدی. ایشون آیا حاضر هست الان بیاد دکتر؟
گفتم من انرژی حرفا رو ندارم.
انرژی بخواه؟
نه الان فکر میکنه که ما چون به هر حال این مدت با هم از راه دور خب ارتباط ها خوب شد و با پسرمون هم ارتباط خوبی برقرار کرد، فکر میکنه الان خب مشکل ها حل شده و الان دیگه ما میتونیم برگرد.
نه به من بفرمه ایشون نظرش در باره رفتار خودش با پسرش چی بوده و چه هست؟
آقای دکتر همون وقتا هم که عصبانی میشد بعدش متوجه اشتباهش میشد، معذرت خواهی هم میکرد، ولی خب دیگه خیلی تکرار میشد.
من
تلاش میکردم که باهاش صحبت میکردم، ازش میخواستم که روابطشو بهتر کنه، اصلا زیر بار نمیرفت. من میگفت تو نمیتونی به من یاد بدی من با بچه‌م چجوری رفتار کنم، اصلا نمیخواست بشنوه.
با بچه‌م علاوه ایشون من صد دفعه بزنم تو سر شما بعدش معذرت بخوام، بعد شما اینو معذرت تلقی کنید یک بار میشه فهمید، بار دوم ابدا اسمش معذرت نیست، یه فریبکاری و حق بازیه. پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم راستش تقریبا میشه گفت جواب اولیشو که تقریبا میتونم بگم، فکر میکنم نظر شما رو متوجه شدم. یکی همین که من
ایشون باید بیان دکتر،
که آیا من دوباره برگردم؟
ایشون باید بیان دکتر. انرژی ندارم برن انرژی بخرن پیدا کنن بیان. ایشون تا زمانی که حاضر نباشه نگاهی مجدد بکنه شما یه جور دیگه بدن از پا در میاد. حالا شما به فرزندتون بگید من میخوام برگردم پدر پدره، فکر کنید نظر پسرتون چیه؟
من ازش چند بار مستقیم و غیر مستقیم پرسیدم آقای دکتر. پسرم خیلی روشن فکر میکنه، همیشه به من میگه که از اولم سعی میکرد این چیزا دخالت نکنه، به من میگه که نظر خودت باید واقعا فکر بکنی تصمیم بگیری، من هیچ وقت بهت نمیگم. ولی نهایتا من میبینم وقتی که ما توی این یک ساله این روابط هر ستامون خیلی بهتر شده بود، پسرم میفهمیدم که لذت میبرد، میومد تلوه ما میشست با هم دیگه ستایی صحبت میکردیم، میخندیدیم، میگفتیم، بیرون میرفتیم، کارهایی که خیلی در از چند سال انجام ندادیم، همه اینا خیلی براش خوب و جالب بود، مخصوصا یه هفتهی که رفتیم. ولی مشکل اینه که الان اون خودش رفته اونجا، ظرف این یک ماه خوردهی نتونسته دوستی پیدا کنه. آقای دکتر اعتقادات خاصی داره پسرم، همونجور که شما میفرمایید بچه های تک فرزندی یه مقدار وسواسی میشن، وسواس داره به خوراکش، ویگنه الان، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوره، همین باعث میشه از خیلی ها دوری کنه، مشروب و این چیزا که الان اونجا میگه خب تو دانشگاه خیلی توی دورم هستن، میگه اینا خیلی به این چیزا، این چیزاست که بچه ها رو به هم اترک میکنه، اصلا علاقه ای به این چیزا نداره، برای همین یه مقدار منزویه اونجا. الان باهاش من هفته پیش صحبت کردم، برگشت به من گفت من اصلا موتیویشن ندارم برای درسم الان دیگه، یعنی درس همه مدت کوتاه، با اینکه خیلی شاگرد خوبی بود، تمام این سابجکت هایی که دوست داشت رو الان داره میخونه، ولی خیلی دیگه علاقه نداره، اصلا افتاده از همه چی الان اونجا، همش همسی که هی از ما میپرسه اونجا الان چه خبره، شما الان دارین اونجا چی کار میکنین، هر چی براش میگم اینجا هیچ خبری نیست.
ببینید عزیز، ببینید عزیز،
میای خودت میبینی، ولی یه مقدار نگرانی اینه که الان بعد از این همه تلاش و هزینه و وقت و اینا بلند شده رفته الان اونجا، نکنه اصلا نتونه از پس این قضیه بر بیاد، میگه موتیویشن هم از دست دادم.
ببینید عزیز، ببینید، شما یه دنیایی دارید، خیلی شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
4 تا
خواهر. شما چند دومی هست؟ نه، شما بد جوری سرتون انداختید پایین و باید کار خودتون رو بکنید و تمام کوششتون بر این هست که یه چیزی رو که مثلا اهمیت نداره حفظ کنید و حفظ کردید. ببینید، اولا وقتی شما من گفتید که در نمیدونم 16-17 سالگی جدا شدم، به قول اینجا یا too little too late، شما 98% آسیبی که فرزندتون میتونست بخوره رو شما و پدر بزرگوارش به این بچه زدید، بنابراین حالا بعد از 17 سالگیش که تازه اون جلو باباش ایستاده که باید خیلی زودتر میستاد، شما این کار کردید. این اول. دوم، شما به تیپی هستید که واقعا در زندان و بندید، آدم میتونه بفهمتون دیگه، تمام هنرتون این است که توی خونه از این اتاق به اون اتاق برید، ولی جرأت حتی از پنجره بیرون نگاه کردن رو هم ندارید. یعنی میخوام به شما بگم معلومه تو خانواده شما هم گیر و گرفتاری بوده، یعنی حالا آدم میفهمه چرا یکی زندانبان میشه، برای که کسی اصلا واقعا زندانی هست و خب دنبال زندانبانش میگرد. حالا اینم بگذاریمش بکنم، من الان اصلا نگران شما دو نفر نیستم، برای که شما دوتا هم بد زندگی کردید، هم هیچ وقت نخواستید واقع بینانه با مسائل و مسئولانه روبرو بشید، ولی پسر شما داره میره توی افسردگی عزیز و افسردگیش هم میتونه سنگین باشه با خطر خودکشی. یعنی میخوام به شما بگم که شما دوتا چه بلایی سر اون آوردید. من تمام احساس بدم، مجبورم بگم احساس بدم از دست شما دو نفر، به ویژه پدر بزرگوارش، اصلا شما نمیدونید چی کار دارید میکنید و شما هم همینجوری نشستید، چای دلتون خوشه که حالا میگیریم میشینیم با هم میخندیم. آقا این هم شد حرف که دور همین خیلی خوشحاله که ما نشستیم. یه بچه اینقدر بدبخت باشه که هزاران تجربه بد و منفی رو از رابطه پدر مادرش و تحقیر و سرزنش و اون برخوردهای غلط رو از جانب پدرش داشته باشه، معلومه یه بچه بدبخت وقتی شما هر روز شکنجهش کردید وقتی میشینید میخندید حداقل احساس راحتی میکنه برای کوتاه مدت، ولی به هدفش رسیده. کدام هدف؟ پدرش هم تو حاضر نیست هنوز بره مسائلش حل کنه، انرژی ندارن، ایشون انرژی برای زدن و انرژی برای عصبانیت داشتن، انرژی برای سلامت خودشون ندارن. شما اصلا فراموش کنید خودتون رو و شوهر بزرگوارتون، شما کوشش کنید بچه رو به یه دکتر خوب برسونید، بلا او رو نخواهید داشت عزیز، برای که من متوجه حالتهای این نوع زندانیا هستم که تازه وقتی در قفس باز میشه خطرناکتر میشه برای خودشون. یه بچه اینجا له و لورده شد، من اگر اینجا بود با وجود همه گرفتاریم خودم میگرفتمش که کمکش کنم. یعنی آدم دلش میسوزه و دلم میخواد شنوندگانم بدونن، مجبورم بگم خشم من از کجاست، از اینکه من شما شاهد شکنجه شدن یه موجود باشیم اما زیر بار پرت و پلاهای بیمارگونه ملت نادان بیمار و یه عقاید عجیب غریب باشیم که طلاق است و فلان است و بهمان است. آه چی باقی میمونه؟ بعدم تازه کسی با این ویژگی‌ها به مامانش از اون ور چسبیده، همینجاست که من با این وابستگی‌ها مسئله دارم. و بعدش هم یه بچه رو تک تنها بیاریم از پا در بیاریم هر روز شکنجش کنیم، بعد دلمون به این خوش باشه که حالا میام این روزها خوبه میشیم میخندیم.
شما الان آقای دکتر فکر
میکنیم
که پسر
کاملا در خطره، پسر شما کاملا در خطره، اگر توانشو داری، اگر او موافقی که امیدوارم باشه، خودتون برسونید به اون شهر دوری که رفته، چون شهر دورش به زودی دورتر میشه و شما کنارش میرید و یه دکتر خوب پول قرار قرض کنید قرض کنید، قرار بانک رو بزنید بزنید، پول فراهم کنید نرید تو مسیر دولتی. پسرتون احتیاج به کمک داره و الان اگر ظرف 6 ماهی کمکش بکنن مسیر زندگیش و ذهنش عوض میشه. بچه ایست که زمینه داره، ظرفیت داره، رنج کشیده و الا از هم پاشیده میشه عزیز و بسیار پشیمون میشه. شوهر و ازدواج و اینا هم رها کنید، برگردیم و ما با هم دیگه مشکلی نداریم. لطفاً به پسرتون برسید. شما وظیفه مادری و انسانی دارید، فقط پسرتون، و اونم نه به طریق غلطش، به طریق واقع بینانه علمیش. یه روانشناس خوب تو اون شهر پیدا کنید، التماسش کنید، خواهش کنید، هر کاری میتونید بکنید. کانادایش هم هیچ مسئله نیست. قرض کنید، بدزدید، من نمیدونم، اصلا برای من اصلا مهم نیست. تا به این بچه برسید.
آقای دکتر، شما فکر میکنید که باید بمونه الان توی اون شهر یا بهتره که برگرده؟
نه، برگرده مسئله من نیست عزیزم، مسئله من دکترشه. دکتر خوب هر جا پیدا.
من منظورم اینه که چون الان اونجا توی اون شهر تنها هست.
عزیز من تنها چیم؟ عزیز من قربونتون برم. عزیزم تنها چیه؟ شما دوتا تحفه چه بودید برای این بچه که حالا بیاد بچسبه به شما دوتا؟ شما به عنوان مادرش سنگ زیر بودید، پدرم از اون بالا زده روش. شما متوجه نقش خودتون نیستید که اینقدر منفی و منفعل بازی کردید. مسئله من مسئله سلامتی اونه. هرچی او میخواد با دکتر تصمیم رو پسرتون میگیره. عوضم کرد عوض بمونه بیاد اصلا مسئله من نیست، ولی یه همچی بچه اگر شکست بخوره تو محیط علمی فکر کنه از عهده درسش هم برنمیاد، یه چیزی ازش باقی نمیمونه. چی برید بیاریدش که چی پلو باباش باز بر بشینید بخندید؟ آه نه لطفا دکتر،
اصلا که اونجا دلش نمیخواد بمونه، از اون شهر میگه خوشم نمیاد.
سرکار خانم لطفا عرض من خیلی مشخص، هرچی پسرتون دوست داره و درست میتونه بکنید، اما میخوام به شما بگم او اگر احساس بکنه که در درسش هم دیگه موفق نیست، تمومه، اشکال کار من اونه. بنابراین بهش بگید که پسرم من بیام پروی توی مدتی اونجا بمونیم، اصلا دانش میخوای بری یه جای دیگه، بچه درسش خوب بوده ببرتش توی محیط علمی و دانشگاهی. قربونتون، بچه تون نجات بدید به طریق علمی، نه با قضاوت و نظر شما و پدر بزرگوارش. نه، فقط اون بچه رو کمک حرفه‌ای میخواد، هفته دو سه روز. گفتم هرچی دار و ندارتون رو بفروشید، اونا مهم نیست، بچه تونه که مهمه. و امیدوارم بقیه هم بدونن چی کار ما داریم میکنیم با این بازی‌های فرهنگیمون، وابستگی‌ها و مهربانی‌هامون و این باورهای عجیب و غریبمون که چگونه خودمون رو تو مملکت به اون روز رسوندیم و حالا تو زمین‌های فردی هم، حالا که اومدیم مهاجرت هم هنوز چشممون رو باز نمی‌کنیم دوربر خودمون ببینیم که جهان جهانی است که ما کنار هم قرار می‌گیریم برای اینکه به هم لذت بدیم و لذت ببریم، نه اینکه به هم دیگه رنج بدیم و رنج ببریم بعد اسمش رو بذاریم خانواده. برحال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی نتونستم خودم کنترل کنم، برای که دلم برای اون بچه میسوزه که بر سرش چه آمده. فرزندتون مرسی عزیز. شنگون عجمن با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من در مورد رابطه‌ای که الان البته اینقدر هیجان زدم که شما تلفن الان تونستم باهاتون صحبت کنم که ضربان قلبم خیلی بالاست.
خیلی خوب، عیبی نداره، اگر قطع میشد خطرناک بود خانم. ضربان قلبتون رو میگوارم همینجوری خوب کار بکنید، خیلی زیادم نباشه، با ورزش هم اینجوری میشه، ولی به هر حال ممنونم. جان بفرمایید.
من الان حدود یه 7 ماهه که نامزد کردم. البته این آقایی که باش نامزد کم 3 سال پیش هم خواستگار من بود، ولی خب از لحاظ مالی چون اون شرط زندگی رو نداشت من قبول نکردم. البته اون موقع من توی رابطه‌ای که به هم زده بودم بعد از 8 سال علاوه روحی هم شرط خیلی خوبی نداشتم، خیلی فکر نکردم.
خب حالا اول به من اول ببخشید سن و سال هر دو رو بگی.
من 31 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه.
اون وقت این برای من مهمه، این نامزدی به صورت رسمی خانوادگیه؟ چون برخی از اوقات دوستان با هم دوست میشن میگن ما نامزدیم. من اینو بس باشه.
نه، این ما 8 ماه پیششون از من از برادر من خواستگاری کرد، 3 ماه بعد خواستگاری رسمی کردن، بعدش هم بله برون داشتیم، مراسم عقدمون بود که حالا این مشکلاتی که میخوام بگم پیش اومد و عقب افتاد.
حالا سبون چرا با هم زندگی، از کجا شما تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟ چقدر آشنایی از هم داشتید که با هم نامزد؟
دوست برادرم بودن، دوست بیشتره برادرم
خب بودن. با برادرتون ازدواج میکردن دیگه با ایشون دوست؟
نه، ولی خب تو این چند ماهی که گذشت از بهمن پارسال که از من خواستگاری کردن تا 2 ماه پیش ما با هم دیگه خب رفت آمد میکردیم، میرفتیم میومدیم، تا حدودی با اخلاقش آشنا شدم.
محسن کنید، من بخوام بفهم چه مدت نه. چه مدتی شما با ما آشنا بودید که رسمی به نامزدی گرفت؟
6 ماه.
اوکی، خیلی خوب.
ولی خب این 6 ماهی که میگم ما با هم زندگی کردیم، چون من تنها زندگی میکنم، این 6 ماه ما با هم توی خونه زندگی میکردیم، تو خونه من.
خب شما چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من خارج از ایران نیستم، ایران از ایران تماس.
شما در ایران با یه آقایی که خواستید 6 ماه با هم زندگی کردید، بعد تصمیم گرفتید نامزد بشید؟
بله.
اوکی، میگفتی عزیز.
بعد تا 2 ماه پیش که من ایشون مربی ورزش هستن، البته ورزشی که شاگرداشون اکثرا دخترن، من حدود یک ماه و نیم پیش تو گوشیشون یه عکسی دیدم که یکی از شاگرداشون بود و این عکس ها عکسی بود که نشون میده اینا با هم دوست بودن. بعد من چون از روز اول ایشون قبل از من با یه خانمی دوست بودن اومدن و من گفتن که میخواد بیاد دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه، من مخالفت کردم، گفتم لزومی نداره اصلا این بخواد بیاد، قبلا باشه دوست بوده و اصلا جلوی شاگرداتم اون دیده به چه خوبی نداره و قبول کرد. دوست داشتم که دوباره این کار رو نبینم که بکنه، یعنی صرف این که خانم اونجا بود من انقدر عصبی نشدم، فقط به بابت این که چون ما در مورد این موضوع قبلا صحبت کرده بودیم. من این عکس رو تو گوشیش دیدم و یک روزی رو همینطوری پیش خودم نگه داشتم که آرومشم بعد بخوام عنوان کنم. طول اون یه روز اصلا از من نپرسید که چته، چرا ناراحتی، چرا عصبانی، اصلا. آخر شب به من اسمس داد که اصلا بسال منو بفرست، تو تعادل روحی نداری، نمیدونم امروز صبح خوب، دیشب خوب بودی، صبح شدی عصبی و ناراحتی. گفتم خدا دلیل داره، دلیلش برام مهم نیست و از اینجور حرفا که وسایل منو بفرست. که من حالا با دوستش صحبت کردم و دوستش شب باش صحبت کرد و بعد باز منتظر این بودم که یه زنگ به من بزنه یه توجیهی بر من بیاره که چطور این خانمی که قبلا با دوست بوده هنوزم توی محیط کاری به عنوان شاگرد داره میاد و میره. حالا نمیدونم اصلا من به حق بوده این ناراحتی یا نه، بینش اصلا اون موقع کاری نداشتم. بعد بازم دیدم که نه، با دوستش هم باش صحبت کرد، بازم تماسی با من نگرفت، تا اینکه من اینو با برادرم عنوان کردم، بهش گفتم. خب برادرم هم دید من خیلی ناراحتم، زنگ زد به خانواده‌اش و به خودش و همه چیز رو تمام کرد. تا دو سه روز گذشت و من از این کار خودم خیلی پشیمون شدم.
نصب کنید، آیا با برادر قبول کرده بود که خبری هست، یا اینکه برادر بهش چی گفته بود؟ گفته بود هیچی، یا اینکه گفته بود عکس مثلا اون خانم رو دیده یا چنین و چنان؟
اصلا هیچ توضیحی بهش نداد، گفت من این عکس ها رو دیدم، از این نظر ما همه چی تمام شده است.
با اونم گفت اشکال نداره، اوکی.
نه اصلا تلفن روش قطع کرد، یعنی اصلا نذاشت که اون صحبت کنه یا جوابی بده. به مادرش هم که زنگ زد همینو گفت که این قضیه از نظر ما تموم شده است.
خب.
که دو روز بعد ما خودمون دوتایی با هم صحبت کردیم، قضیه رو برای من باز کرد که اصلا دوستی نبوده، یه هفته بوده ما با هم آشنا بودیم و حالا به یه سری دلایل مشکلاتی که بینمون بوده ما اصلا با هم دوست نشدیم و دوست نبودیم. اون موقع هم شاگرد من نبوده، بعد که من باشگاه زدم می‌خواست از من که بیا دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه. یعنی قضیه رو که برای من باز کرد، چون نصف قضیه رو من از قبل میدونستم از اون تعریفی که کرد، پذیرفتم قضیه رو. ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که خب خانوادم از اولش خود مشکل داشتم با ازدواج ما به خاطر شرط مالیش، ولی خب من علاوه شرط مالی خیلی باش مشکل نداشتم به خاطر اینکه خب من شغلم وکالته، یه جورایی خب خودم به درآمد خودم اعتماد داشتم که میتونم از پس مخارج زندگی با هم دیگه میتونیم از پسش بر بیایم. و این که میگفتم خب اون خونه نداره، ولی خب من خودم خونه داشتم، باز میگفتم اینم میتونم. حالا نمیدونم آقای دکتر اینه که من دارم میگم درسته این که تو همه اطرافیان به من میگن که تو اگه خونه داری نباید اون بیاد تو خونه تو زندگی کنه، اون باید بره خونه بگیره. تو اگر
نه، موضوع من نیست. نه بحث من نیست، بحث من عزیز اولا یه ذره غیرعادی بودن رابطه هست که آغاز شده، یعنی قبل از اینکه شما هنوز تصمیم بگیرید، به هم میخورید و به درد هم میخورید، تو هم دیگر رو دوست دارید و عاشق همید، باشه رفتید با هم خونه شدید. من اصلا اونو نمیکنم، یعنی شما
این اشتباه از طرف من بوده،
نه کاری نره به شما، نه
از کنترلم خارجه.
یعنی چی؟
یعنی این که اشتباه از طرف من بوده، من باید این رابطه رو کنترل میکردم که اینجوری نشه. ولی خب این مشکلی هم که برادر من با این قضیه داشت، این که این آقا رو پایین خونه دید، که مثلا دم خونه من دیدش، بعد باش بحث شد، دعوا شد، با 3-4 ماه قضیه نامزدی ما عقب افتاد به خاطر این قضیه. حالا نمیدونم من از گذشته خودم، زندگی خودم اگه چیزی بگم میتونه این قضیه رو جا بندازه.
برای ببین عزیز، نه شما یه لغت به کار برید، گفتی روابط، هم نگفتی این رابطه. ماجرای روابط دیگه شما چی بوده که شلوغ پلوغ کردید؟
خب من هر دوستی که داشتم همینطوری بوده، یعنی که من توی این 6-7 سالی که تنها زندگی کردم با هر کسی که دوست شدم احساس کردم که مثلا باید با هم زندگی کنه، بیاد پیشم یا من برم پیشش، اینطوری بودم.
خب فکر میکنید اون آقا خبر از روابط قبلی شما در این حد داشته؟
چون رابطه هم 8 ساله، رابطه قبل از این آقا رابطه طولانی 8 ساله بوده، فکر میکنم خب به هر حال فکرشو میکنه دیگه. هرچند ما اول رابطه همون اون به من گفت من اصلا از گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم، دوست ندارم که از گذشته منم سوالی بپرسی.
خب شما من بفرمایید که روزی که شما بهشون حرفا رو زدید و اون گفت اساسی منو بفرست، آخه در این آدم که دیگه حس و احساس و علاقه ای نبوده، یعنی یه معامله بوده.
من از این ناراحت شدم که تو 24 ساعت تو قیافه بودی، منم نمیتونم حد بزنم تو ذهن تو چی میگذره. و اینکه اصلا آقا دکتر من خودم هم مودیم، یعنی حالا به خاطر که من شرط زندگی سختی داشتم، یه دوره طولانی مدت 3-4 ساله قرص اعصاب مصرف میکردم. از روزی که با این آقا آشنا شدم خب ورزش رو شروع کردم، تو خیلی اصلا حالا روزی 2 ساعت 3 ساعت قرصا رو گذاشتم که، ولی هر از گاهی اون حالته قبل که مثلا یه روز خوبم یه روز باش بدم، یه ساعت خوبم یه ساعت بعد یه جور عصبی میشم، یا مثلا سر کوچکترین چیزی یهو یه پرخاشگری خیلی بزرگ میکنم باش.
حالا اولا شما کاملا نشون میده حالت دو قطبی رو داری هست، یعنی کاملا منیک دیپرشن داری، اصلا تو اون تردید نیست. حالا ولی اختلال شخصیتی هم داری. بذار از یه سوال ازت بکنم، برادر تو اگر با این آدم دوست بود که از بازی و دختر بازی او خبر داشتی، تو میخواست خواهرش رو به او بده؟
خب چون این آدم تو دوستیش، خب از 20 سال پیش که با اینا برادر من دوست بوده، دوستی صمیمانه هر روز نبوده، اصلا یکی دو سال همدیگر شاید ندیدن دوباره همدیگه، ولی کلا از این نظر مورد تاییدشون بوده، چون پسر دختربازی نبوده، شاید یکی دو سه تا رابطه مثلا جدی داشته، حالا مثلا دو سال یه سال باشون دوست بوده، اونطوری نبوده که این ماه با این باشه ماه دیگه با این باشه. کلا بین برادرامو توی دوست داشت و اینکه خودم با اون شناختی که دارم پسر مثلا میشه گفت نجیبیه.
به من بگو دوتا حسن دیگرش چی عزیز؟
اینکه خیلی صبوره.
صبوری من درش نیدم، یعنی حالت یه مقداری منفعل پرخاشگر داره، یعنی بیحال.
آره توی رابطه میکنه بعد منفجر اصلا من نشون میده، ولی تو چیزایی که تو زندگیش تعریف کرده و دارم مثلا در مورد کارش حتی میبینم با خیلی سختی یک سال کارش رو شروع کرده، خب میبینم که خیلی صبوری کرده که به اینجا رسیده. یا کلن
چجوری صبوری کرده؟ یه پسر 36 ساله 17 سال بعد از دیپلمش چه صبوری کرده؟ چه به کجا رسیده عزیز؟ هنوزم درآمدش از تو خیلی کم تره. یعنی چی خونده؟ چی خونده؟ چه میکنه؟ پیچی؟
مدیریت بازرگانی خونده، پیش پدرش کار میکرده مدت که کار ساخت و ساز بوده، ولی خب دوست نداشته. بعد دیگه سه سال پیش که از من خواستگاری کرد، شرط مالیشو گفت، منم روحیه خوب نداشتم رد کردم. از سه سال پیش تصمیم گرفته که تو رشته‌ای که دوست داشته از بچگی که ورزش میکرده تو همون رشته مثلا حالا باشگاهی بزنه، مربی ورزشی بشه و اینا، که یک سال الان شروع کرده. تو یک سالی هم که شروع کرده از نقطه که شروع کرده اینجای که هست خوب پیش رفته. من الان مشکلم اینه که آقای دکتر با این چیزایی که پیش اومده، با این مشکلاتی که الان به خانواده‌ام دارم و خب همه رو واسطادم میگم، میخوام ببینم این لازم مالی با این صحبتی که شما کردین و من گوش میدم، این که خونه نداره، الان هیچ پسندازی نداره، یه پس اندازی که مثلا درآمدی که داره پس انداز تا الان نرسیده، از نظر خانوادگی هم اصلا نمیشه هیچ اعتماد، مثلا ساپورت مالی از نظر خانوادگی نداره که مثلا بگیم حتی 1 میلیون، این هم نیست. حالا این هم تصمیم لحاظ مالی، این تصمیمی که من گرفتم درسته یا نه؟
خب ببین عزیزم، اصلا بحث مالی نیست. این فردا اگر لاتاری رو برد و میلیونر شد ما مشکلی نداریم از نظر تو؟ آخه عزیز یه ذره اوضاع خرابتر از ایناست. اولا یه سوال برای من، فقط از سر کنجکاوی، در ایران یه مرد میتونه معلم یا مربی ورزش زنان باشه؟ یه باشگاه
خب نه قانونی نیست دیگه، یعنی ما باشگاهی که داره مجوز نداره، تابلو نداره، یعنی تو خیابون شاگرداش هم شاگردایی هم که غریبه نیستن، یعنی که همه رو دوست به دوست معرفی میکنه. مثلا اگه من میرم
اگر یه نفر ناراحت و ناراضی بود یا به هر دلیلی چیزی داشت، خبردار که گرفتار میتونه بشه؟
خب این امنیت شغلی رو نداره، که خانواده من هم رو همین خیلی تاکید دارن که این باشگاه رو باید پس بده تا یه روزی که بتونه باشگاه تا مجوزدار بزنه کاری باشه که امنیت شغلی داشته باشه.
تو ممکنه من بگی چرا اینقدر ماجراجو و جنگجویی؟
نمیدونم.
چرا تو اصلا اهل جنگی عزیز؟ دختر جنگی رنگی؟
حتی الان که داره باشگاهشو پس میده بعد جای دیگه، چون بعد تمدید میکرد نمیشد جای دیگه رو میگیره، ما خودمون دوتا تصمیم گرفتیم که به خانواده من نگیم که این جای دیگه رو داره میگیره.
عزیز تو اگر میخوای ماجراجویی کنی و بعد یه بچه بیاری و بزرگ کنی و اینا خیلی خوب فکر خوب اصلا اسم این ازدواج رابطه نیست. نه تو به درد میخوری با این حرفایی که میزنی، نه اون به درد تو میخوری. من کاری با اون ندارم. حرفایی که تو میزنی یه مردی رو در ایران به این راحتی ها راحت و آسوده نمی کنه. اون اصلا نمیتونه کنار تو احساس امنیت و آرامش بکنه، برای که تو مثل یه بمب ساعتی هستی، هر زمان میتونی منفجر بشی.
بعد آقای دکتر، این که الان خانوم که اونجا داره ورزش میکنه و جزء مربی داره، مثلا خب خیلی تلاش میکنه که این مربی بشه، همون خانومی که گفتم عکسشو دیده، این الان من میتونم بهش بگم که این خانم نباید تو باشگاه تو بیاد؟
حتما میتونی. نه اصلا تو ممکن دلیلم نشه، خوشم نمیاد، دلم نمیخواد، برای که احساس میکنم از جانب اون خادم آدم به تو نظری هست و اونو دوست ندارم. به نظر من
اصلا من اون خانمی که میبینم اونجا، اون سانسایی که اون هست، نمیدونم چرا انقدر اون روز من پر از عصبانیت و خشم میشه که من سر کوچکترین چیزی با همه بحثم میشه.
حالا شکل و ریخت اون خانم
بهش میگم، میگه که من نمیتونم اونجا گزینش بذارم بهت بگم که تو از این خوشت میاد، از اون بدت میاد، اینو بیارم یا نیارم.
نه شاگرد، نه تعهد داره، این پرت و پلا چیه؟ به من بگو اون زن خوشگل و خوش اندامه یا نیست؟
خوشگل که حالا خب خوبه، هیکلش هم خب، آره ورزشکار، خب خیلی خوبه.
ببین عزیز، اگر تو درباره این که تو به عنوان یه آدم میتونی درخواستی از او داشته باشی که اون همچین رابطه رو قطع کنه، به نظر من داره، اشکالی هم نداره، مهمم نیست که حرفت معقول و منطقی هست یا نیست. ایشون هم در مقابل درباره شاگردی و تعهد و وظیفه و مسئولیت و اینا نمیتونه حرف بزنه، و تو نمیخوای تموم شد رفت. این اون تیکش، ولی مشکل شما بیش از ایناست. به نظر من این آدم کاملا یه رویایی و تخیلی و به اینکه با تو میتونه کنار بیاد، یعنی تو حالت شیدایی و سرخوشی که میری دو تایی با هم میپری تو آسمونا، ولی اشکال کار این است که اون میتونه بشینه تو سقوط میکنی، و به نظر من رابطه خطرناک میشه. کار دست خودت بده. یه سوال ازت دارم، یا بذار پیام ها رو بشنیم صحبت ما بدم، روی خط باش، هست روی خط شنگ رجمن، بعد از چند پیام ما با باشیم.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا، همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، ببین ازت یه سوال دارم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادر، این 2 تا برادر بزرگتر دارم، یه خواهر کوچیک‌تر.
برای شما سومی هستی.
بله.
شما هیچ وقت از نظر دلت میخواد تو کودکی اذیت و آزار جسمی و جنسی که نداشتی داشتی؟
جسمی نداشتم، جنسی که نداشتم جسمی هم نه اونطوری.
از کی علائم بلوغ و یه ذره شیطنتات شروع شد؟ از چه سنی؟
دقیقا از سالی که رفتم دانشگاه، یعنی 19-20 سالگی. و من یه نامزدی هم تو اون سن داشتم که به هم خورد.
اون وقت چقدر زندگی احساسی عاطفی برات مهم است و درگیرش هستی؟ آیا واقعا علاقه‌مندم میشی؟
من احساسی هستم.
به من بگو خواب و بیداری چطوره؟ شبا چقدر راحت میتونی بخوابی یا نه؟
من وقتی که فکرم به هم میریزی یا ناراحتم، خوابم به شدت زیاد میشه و همش هم خواب میبینم. یعنی وقتی که از خواب بیدار میشم خستم، احساس میکنم اصلا نخوابیدم.
چون عمقی نداره. بعد از نظر وزن و اینا و غذا و اینا که مشکلی نداری؟ داری؟
وزنی خب چون داروهای اعصاب که میخوردم مثلا یه 5-6 کیلو چاق شدم، ولی خب سریع ورزش کردم دوباره وزن خوردم برگشتم.
تشخیصی که رو دادن و به دوا دادن چی بود؟ یعنی گفتن مشکل چیه، ما برای چی داریم به تو دارو میدیم؟
همین دو قطبی رو به هم گفتن. yeah. چون ریشه ژنتیکم داره، مادرم الان بیماری شدید روحی روانی داره. این تلفن پخش میشه آقای دکتر؟
متاسفانه میخوای مواظب باش.
مادرم اعتیاد داره.
اصلا ولش کن، اونو ولش کن،
اصلا نداره. بعد 3 بار ما کلینیک بستریش کردیم ولی خب خوب نشد. یعنی که هر باری که ما تلاش کردیم دوباره برگشت. یه خواهر کوچیکتری هم که دارم، 24 سالش، در کلاس 5 دبستان درس خونده. به خاطر که شرایط روحی مادرم تو خونه جوری بود که اصلا اینو به خودش یه جوری وابسته کرد که هی میرفت شمال میومد، نمیذاشیم درس بخونه، ادامه تحصیل بده. الان یه 7 سالی که با خواهرم شمال زندگی میکنه، شاید از 2 سال یه بار 3 سال یه بار، الان 3 ساله که نیومده تهران.
ببین عزیز، حالا به من بگو پرسشت از من چی عزیز؟ سوالتو چجوری میخوای مطرح کنی؟
من میخوام ببینم که الان این رابطه رو با توجه به این مشکلاتی که پیش اومده و اون زندگی که خودم داشتم، حالا اون فشارهایی که رومه، ادامه بدم یا اینکه میتونم درستش کنم، یا اینکه اصلا تمومش کنم.
ببین عزیز، ببین این حرفی که میزنم شاید کمی تو رو خوش نیاد، ولی متاسفم تو اصلا الان به درد هیچ رابطه ای و هیچ ازدواجی نمیخوری.
بله.
صدای منو داری الان یا نه؟
بله.
تو اصلا عزیز الان به درد هیچ رابطه ای، هیچ ازدواجی، هیچی نمیخوری. خب اصلا تو کارهای ازدواج نیستی عزیز. به اصطلاح میگن you're not marriage material. و بعدم کالای پدری و مادری نخواهی بود، یعنی مادری نخواهی. به نظر من اصلا فکر ازدواج رو نکن. خب خودتو از پا در میاری، درگیر میکنی، خانواده و بقیه رو به هم میرزی، میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی اصلا ببین تو یه دختر کاملا به یک اعتبار یاقی هستی و میشه فهمیده و بنابراین در دنیای خودت هم میتونی با خودت پایین و بالا بری، ولی کس دیگه با تو نمیتونه بپره عزیز. و این آقام از سر بازیای تو و به دلیل نیازهاش و اینکه به هر حال کنار تو با تو تا حدودی بهش خوش میگذره آمده. اگر یه مقدار جا پیدا کنه و یه فرصتی پیدا کنه، بعید میدونم بمونه کنار دزیس. یعنی حرفایی که تو به من میزنی معمول و مرسوم یه دختری که از یه آرامشی، یه ثبات و قراری برخوردار باشه نیست و من میترسم به هم بریزی. یعنی بی خودی خودتو مقید و محدود و مسئول نکن، مسئول ازدواج و زندگی زن و شوی و یا بعدن بچه. اصلا فکر بچه رو نکن تا کاملا خودت راحت استنسی. برای چی میخوای ازدواج کنی عزیز؟
خب به خاطر که من تا الانش سعی کردم به خاطر شرط زندگیم که خیلی سخت بوده هیچ وقت از چاله به قول معروف تو چاه نیفتم، ولی این 6 سالی که تنها بودم اصلا باب میلم نبود که تنها باشم. یعنی شاید خیلی از دختر دوست داشته باشن که تنها زندگی کنن، ولی من از این تنهایی دیگه خسته شدم.
آخه عزیزم ببین قربونه، ماجرای تنهایی در تحلیل اگر حرف تو دقیق و درست باشه، تنهایی یعنی واقعا هیچ کس نیست، یعنی کسی نیست، تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی احساس بده که از درون میاد که در آخر کار معناش اینه که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده. و بنابراین به دلیل توانایی هوشی فوق‌العاده‌ای که داری، دختر بسیار باهوشی هستی، میتونی مانور کنی و در سطح و روی کارا رو درست کنی، اما تهش خراب عزیز. یعنی اون زیر هیچ چیزی که اون پایه باشه نیست. یعنی تو یه خونه یه مقدار گلی درست کردی در یک جایی که باد سنگینی داره که میریزه و یا زمینه زلزله داره. من نگران فرو ریختن روی تو هستم و بعدم این ماجرای تنهایی تو رو ازدواج حل نمی کنه عزیز. تو اگر به سی دی های من که تو ایرانم هست توجه بکنی، اونجا آوردم که اصلا دوای درد تنهایی ازدواج نیست، تازه با ازدواج بدتر میشی. تنها احساس و امیدیم یا انتظاریم که در این زمین هست برباد میده و میتونی به هم بریزی. علاوه تو میتونی یه مقدار اوضاع برات سخت و سنگین بشه، فکر خودکشی بیاد سراغت عزیز.
بارها این اتفاق افتاده آقای دکتر.
یعنی چی عزیز؟
من شاید دو سه باری با قرص مثلا قصد خودکشی داشتم که مثلا قرصایی بوده که هم مال مامانم بوده، خیلی زیاد بوده، تداخل داروی بالایی داشته که اصلا 3 روز تو بیمارستان بودم و اصلا یادم نمیاد که اونجا بودم.
ببین عزیز دل، اصلا ببین، چون
آقای دکتر یه چیزی هم هست، من الان که با این آقا هستم اون انقدر زندگیم رو روال افتاده، مثلا قبلا شاید در طول روز یه آب از یخچال بر نمی‌داشتم خودم بخورم، حالا مثلا صبح میرم ورزش میکنم، انگیزه کاریم خیلی بیشتر شده، این آرامش رو دارم یه مقدار. ولی خب فقط همین که اطرافیان هی بهم میگن نه این ازدواج درست نیست، اون لحاظ مالی اوکی نیست، با هم به مشکل میخوری، نه بعد تو با این ازدواج کنی، از این بهتر کیس ازدواج داری، ایناست که مثلا هی ذهن من.
ببین عزیزم، آخه اونا اصلا نمیفهم، اطرافیان تو اصلا نمیدونن قربونه، کیس ازدواجی بهتر از این آقا پیدا میشه، ولی حتما بعد از 6 ماه تموم میشه. ببین عزیز،
آقای دکتر اصلا من هر کیس ازدواجی داشتم دقیقا همینطوری شده. یعنی هر اومدن خواستگاری، یه 6 ماه 5 ماه با هم رفتیم اومدیم، ولی بعدش تموم شد.
آره عزیزم، برای که تو آدم جاذب و جذابی هستی، ولی بعدن آدم یه دفعه متوجه میشه که نیش با آدم میزنی. بعدم ببین عزیز، تو اولا کاملا حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داری، ولی بوردر لاین هم هستی، یعنی بوردر لاین پرسونالیتی دیسوردر هم کاملا در تو هست، حد و مرزا رو نمیشناسی. ماجرای تو اصلا ماجرای پول این آدم نیست، اصلا موضوع اون نیست. اصلا ببین عزیز، اون داشتم این حرفو میذارم، ارسطو میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی آدم مختلف رفتار کنه، بی‌عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنی. تو آدم غیر عادی هستی، زندگی عادی مال تو نیست عزیز. به تو چه ارتباطی داری؟
خب یعنی من با این آقا کات کنم که باز دوباره مثلا
نه
میخوام یه رابطه دیگر رو شروع کنم؟
نه من اصلا هم چرفی نظرم عزیز، حالا به تو میگم، تو اگر از فکر ازدواج بیای بیرون، من مشکلی برای این آدم با تو ندارم عزیز. برای من اصلا دارم نمیخواد تو بچه دار بشی، اشکال کار من اینه. بنابراین من دنبال ازدواج برای این که بعدنم بخوای بچه دار بشی نگرانم میکنه، چون میدونم به هم میریزی عزیز. تو با حاملگی
من به این فکر کردم که نمیتونم
چون از نزدیک دارم میبینم دوستامو که بچه دارن، میبینم که خیلی خودشونو وقف بچه میکنن. اصلا من اینو بچه رو خیلی دوست دارم، خیلی وقت با بچه ها میگذرونم، ولی اینکه بخوام خودم اون همه از خود گذشتگی داشته باشم برای بچه واقعا نمیبینم.
ببین عزیز دل، ببین عزیزم، ببین، نه حرف منو جدی بگیر. این ناشی از یه مقدار آگاهی و تجربه است در مورد یه مواردی مانند تو که من صدها شو دیدم. تو ابدا فکر بچه نکن. من اگر تو دخترم بودی یا خواهرم بودی، وادارت میکردم که اصلا بری ببندی سیستمو که من خاطرم واسه بشه تو هیچ وقت حامله نمیشی. تا این حد، یعنی میخوام بگم تا این اندازه با حاملگی تو من سخت مخالفم. با ازدواجم روزی که بخوای در چارچوب عادی حرکت کنی مخالفم. تو من میگی میخوام با یه کسی زندگی کنم، با این آدم راحتم، زندگی کن عزیز. تو میگی میخوام با این آدم ازدواج کنم ولی ازش انتظاری ندارم این کار بکنم. اصلا هم گوش به حرف دوربریا نده. دوربریای تو نه تو رو میفهمن نه اصلا متوجه هستن که چه خبره عزیز. اصلا ببین، تو یه وجودی داری که در سطح و رویه میتونی مانند دیگران عمل کنی و رفتار عادی داشته باشی، اما درست مثل یه اردکی که روی آب آرامه، اون زیر داره دست و پا میزنه. تو در حالی که توی مهمونی نشستی و وجود آرامی داری، در درون طوفان و قوقاس عزیز.
دقیقاً
میدونی؟ بنابراین
خب یعنی من الان با این آقا
مثلا هیچی، به نظر من با این آقا اگر باش راحتی بمون، ازش هم بخوا که اون خانم رو راها کنه که ذره به تو آرامش بده، بگو به خاطر من این کارو بکن. خواستم غلطه، انتظارم غلطه، به تو آسیب میزنه، برای تو بده، قبول، اینو به خاطر من بکن. به نظر من اون باید این کار رو بکنه، او باید این کار رو بکنه و اتفاقی هم نمیفته. بی خودی هم بشبو سخنرانی درباره مسئولیت و تعهد این پرت و پلاها بار من نکنه. این شماره یک. میخوای باش باشی باش، موضوع ازدواج منتفیست. اگه روزی هم خواستی ازدواج کنی، باید بدونی عزیز تو در یه ازدواجی میکنی که ازدواج نیست. این مانند دیگران نیست عزیز، این شبیه هیچ کس نیست. این مثل که من مهمونی دعوت کنم، مهمونا را ندم، یا بگم خودتون غذا بیارید و خودم حتی خونه نباشم و اونا بیان غذاشون بخورن برن. اسم این مهمونی نیست عزیز، مهمونی یه قاعده دیگری داره. اون چیزی که اسمش ازدواج چیز دیگری است و تو توی اون ازدواج نیستی عزیز. اصلا تو واقعا کالای ازدواج نیستی. یعنی من مواردی مانند تو رو دیدم عزیز. اصلا فراموش کن، بچه میخوای ازدواج کنی، بچه میخوای بچه دار بشی.
خب بچه دار شدنه که خودم بهش فکر کردم، بهشم گفتم که من اصلا مخالف اینم. اوکی. اونم قبول کرده. ولی کن در مورد ازدواج که میگین ازدواج نکنین، الان این دو ماه دیگه که خب ما الان قراره عقد گذاشتیم، خب به هر حال خانوادهش نمیان.